بر اساس وزن اولیه مادر و قدش یعنی بی ام آیش محاسبه میشه. معمولا خب بعد از پزشکشون سوال کنن که خب بی ام آی من چقدر هست، چقدر اجازه دارم افزایش وزن داشته باشم. تو حاملگی های تقلو خانم هایی که بی ام آیشون بین 18.5 تا 25 هستش که خب خانم هایی هستن که از نظر ظاهری به نظر ما وزن مناسبی دارن، معمولا از ابتدا تا انتهای بارداری بین 11.5 تا 16 کیلو حد اکثر میتونن افزایش وزن داشته باشن. که شما اگه بخواید تقسیم کنید که هولوش هفته چقدر، معمولا تو ماه اول بین هفته نیم تا حد اکثر 1.5 کیلو در هفته و سه ماه دوم و سوم دیگه ماکسیموم در حد هفته نیم کیلو اجازه دارن که افزایش وزن داشته باشن.
بله.
حالا اگه یه مقدار وزنشون بیشتر باشه و خب توی گروه دستبندی افراد چاق قرار بگیرن که بی ام آی معمولا بین 25 تا 30 هست، افزایش وزن باید کمتر باشه. یعنی هر چی که خانم ابتدای بارداری چاق‌تر هست، اجازه افزایش وزنش کمتر هست. اینها باید هولوش 7 تا 12 کیلو اجازه افزایش وزن دارن. تا اونم تقریبا همین میشه که در سه ماهه اول هولوش 7.5 کیلو و سه ماهه دوم و سوم هولوش 7.5 کیلو، دیگه بیشتر از اون اجازه افزایش وزن ندارن. حاملگی های چند قلو خب ما بیشتر بهشون اجازه افزایش وزن میدیم. اگر که بی ام آیشون بین 18.5 تا 25 باشه که رده افراد معمولی حساب میشن، حد اکثر تا 25 کیلو، ولی اگه یکم وزنشون بالاتر باشه و جز افراد چاق باشن تا حد اکثر 22 کیلو اجازه افزایش وزن دارن.
بله.
من میخوام اینو تاکید کنم که خانم ها تو دوران بارداری، خانم هایی که چاقن نباید اصراری داشته باشن که وزنشون کم بشه. ما خانم های چاق معمولا میگیم کمتر وزنشون افزایش پیدا کنه، ولی اجازه لاغر شدن بهشون نمیدیم.
بسیار تشکر خانم دکتر، وقت ما با پایان رسید، دیگه فرصت نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. شما عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امید است که بحث ها را در جلسات بعد با ما همراهی بکنیم. تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که با برنامه ما میتوانیم همراه باشید.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم. این برنامه را تقدیم همه شما عزیزان شنونده میکنیم در هر کجایی که صدای ما را میشنوید، خصوصا مردم خوب ولایت سرپل. من سروری هستم و در خدمت شما عزیزان شنونده همراه با همکاران ما خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدابردار خوب برنامه ما میتوانیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز خواهید شنید: ساخت دستگاه هشدار دهنده انتشار تششعات خطرناک، ساخت پوشش های مقاوم در برابر سوختن، تولید برنج پفی حاوی ویتامین های مختلف برای ورزشکاران، بیماران مبتلا به بیماری خود ایمنی روده و کودکان و کشف راهی برای تحریک سلول های آسیب دیده قلب برای درمان خود. پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران با تازگی موفق به طراحی و ساخت دستگاه هشدار دهنده انتشار پرتوهای خطرناک ایکس و گاما شدند. اشعه شکلی از انرژی است که با سرعت نور در فضا منتشر می شود. در طبیعت انواع مختلفی از تشعشعات طبیعی و مصنوعی وجود دارد که هر روز موجودات زنده کره زمین در معرض آن قرار می گیرند. این تشعشعات برای بدن انسان‌ها می‌تواند مفید، بی‌اثر و مضر باشد. بعضی از تشعشعات به ظاهر مضر کاربردهای درمانی و تشخیصی دارند، ولی ملاحظات ایمنی و بهداشتی هنگام استفاده از اونا بسیار ضروری است. با توجه به گسترش استفاده از این تجهیزات در مراکز تشخیصی و درمانی و به منظور استفاده ایمن از این پرتوهای خطرناک، ضرورت دارد تا مقدار دوز تجویزی توسط پزشک با دوز جذبی توسط بیمار با کمترین خطا و بالاترین صحت و دقت همراه باشد. همچنین پایش محیطی این پرتوها در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی هسته‌ای از لحاظ حفاظت در برابر اشعه از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل محققان این پروژه با طراحی و ساخت یک آشکارساز نانو ساختار در جهت افزایش ایمنی استفاده از تشعشعات خطرناک اقدام نمودند. با گفته محققان این پروژه، آشکارساز ساخته شده در این طرح از مزایایی مانند دقت و حساسیت بالا و هزینه کمتر نسبت به روش‌های رایج کنونی برخوردار خواهد بود. در دنیای علم و فناوری، محققان دانشگاه صنعتی سند تبریز ایران نانوپوشش‌های را سنتز کردند که پس از سوختن هم ساختار نسبیشان را حفظ می‌کنند. مقاومت در برابر حرارت یکی از ویژگی‌های ضروری بسیاری از قطعات در صنایع مختلف است. موتورهای احتراق و توربین‌ها در صنایع هوافضا از مهمترین این موارد به شمار می‌رود. در بعضی موارد به منظور ایجاد مقاومت و حرارت در یک قطعه و جلوگیری از نفوذ حرارت به آن، از پوشش‌های مقاوم به حرارت استفاده می‌شود. پوشش‌های پایه رزینی از مهمترین این نوع پوشش‌ها محسوب می‌شوند. با گفته محقق این طرح، این پژوهش به منظور بهبود عملکرد حرارتی رزین‌های اپوکسی انجام شده است. در این طرح با افزودن نانولوله‌های کربونی به زمینه رزین اپوکسی و ایجاد یک ساختار نانوکامپوزیتی و متخلخل، مقاومت حرارتی این رزین بهبود داده شده. به نحوی که رزین نهایی پس از سوختن شکل ساختاری اولیه خودش را حفظ می‌کند. رزین اصلاح شده در این پژوهش این قابلیت را داره که هم به صورت پوشش بر روی قطعات در معرض حرارت اعمال شود و همی که با قالب‌گیری از آن قطعه صنعتی تولید شود. این پوشش‌های آزمایشگاهی که از نانولوله‌های کربونی بهره می‌برند، در پوشش‌دهی قطعاتی که در معرض حرارت و شعله هستند کاربرد خواهند داشت.
یه عده افراد صنعتگر ماهر مجرب راه افتادن از تهران و شهرستانها که بنده در اوائل جنگ خودم شاهد بودم، اینها رو می دیدم. اخیرن هم به حمدالله توفیق پیدا کردیم یه جماعتی از اینها آمدن. اون روز جوان بودن، حالا سنی از اونها گذشته، اما همون انگیزه و همون شور درشون هست. رفتن داخل میدانهای جنگ تو صفوف مقدم، بعضیشون هم شهید شدن. تعمیرات کردن، ساخت کردن، ساخت و ساز کردن، ساخت و سازهای صنعتی، این پلهای عجیب و غریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جاده، امثال اینها به وسیله همین نیروهای مجرب و ماهر به وجود آمد، امروز هم هستن، امروز هم در کشور ما الا ماشاءالله تحصیل کرده نیستن، اما تجربه ای دارن، مهارتی دارن که از تحصیل کرده ها گاهی بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتره. این هم یکی از امکانات نیروهای ماست، هم در کشاورزی این رو داریم، هم در صنعت داریم.
از دشت و هامون میگذشت، عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما هر قدر خون میگذشت، بهر خواب و راحت و امن شما روزگار ما می‌گذشت.
محققان ایرانی موفق شدند برنج پفی حاوی ویتامین‌های مختلف تولید کنند که برای ورزشکاران و بیماران مبتلا به بیماری خودایمنی روده سلیاک مناسب است. از آنجا که بیش از 30 میلیون نفر تنها در اروپا به بیماری سلیاک مبتلا هستند، برنج تولید شده به عنوان محصولی سالم و دارای انواع ویتامین‌های B، E و D برای همه سنین و خصوص برای ورزشکاران و افراد مبتلا به بیماری سلیاک که از غلات نمیتونن استفاده کنند، قابل استفاده است. برای ساخت این محصول که برای اولین بار در ایران تولید میشه، از برنج محلی گیلان که از ولایت‌های شمالی ایران است استفاده میشه و به صورت انواع اسنک ساده یا شکلاتی و ترکیبی با دانه‌های دیگر مانند کنجد برای تغذیه سالم کودکان نیز مفید است.
برنامه ما می توانیم از رادیو دری.
در یک یافته پزشکی جدید، برای اولین بار دانشمندان راهی برای تحریک سلول‌های آسیب دیده قلب برای درمان خودشان کشف کردند. پیشرفتی که ممکن است منجر به درمان‌های پیشگیرانه برای نارسایی قلبی و سایر بیماری‌های قلبی شود. این محققان موفق به کشف NCRNA شدند که توانایی کنترل توانایی سلول‌های قلبی را در ترمیم یا بازسازی دارد. سنگ هارت نام این RNA جدید است. بیماری قلبی عروقی علت اصلی مرگ در سراسر جهان است. برخلاف اکثر سلول‌های دیگه بدن انسان، سلول‌های قلب توانایی ترمیم و یا بازسازی مؤثر خودشان را ندارند. به همین دلیل حمله قلبی و نارسایی قلبی شدید و ناتوان کننده اتفاق می‌افتد. محققان مؤسسه ژنوم سنگاپور و سیستم بهداشت دانشگاه ملی این کشور از تکنولوژی تکسلولی برای کشف الگوهای تجلی ژن در قلب سالم و بیمار استفاده کردند. این تیم کشف کرد زیر مجموعه منحصر به فردی از سلول‌های قلبی در قلب‌های بیمار برنامه‌های ژنی مرتبط با تقسیم سلولی قلب را فعال می‌کنند و به این ترتیب ناهمگونی تجلی ژن سلول‌های قلب بیمار برای اولین بار آشکار شد. علاوه بر این، اونا ترمزی را که مانع از تقسیم سلول‌های قلب و در نتیجه خود درمانی میشه کشف کردند. هدف قرار دادن این ترمزها میتونه به ترمیم و بازسازی سلول‌های قلب کمک کنه. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم که کاریست از گروه علمی رادیو دری. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
رندان چشم لب را آبی نمیدهد کرد گویی ولی شناسا رفتند از این بلاده در زرف چون کمندش ای دل مپیچ کن جا سرها بی جان بی جان چشمت به غمزه ما خون خورد و میپسندی چشمت به غمزه ما سندی جان روا نباشد خون ریز راه ما جان روا نباشد خون ریز راه ما
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم در اولین روز هفته. امیدوارم که اوقات خوبی را گذرانده باشید و اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأثیرات آن بر منطقه و افغانستان و افزایش جنگ و ناامنی در مناطق مختلف افغانستان و چگونگی برخورد مقامات با این وضعیت. خب همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارید، روز گذشته 28 جوزا در جمهوری اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و مردم جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از ایران حضور گسترده و با شکوهی پای صندوق‌های رأی داشتند تا رئیس دولت آینده خودشان برای 4 سال انتخاب بکنن. در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور میان دوره مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شد. طبق آماری که اعلام شده، سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده در جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند. خب این انتخابات در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف هم برگزار شد و ایرانیان مقیم کشورها با حضور در این نمایندگی‌ها آرای خودشان را به صندوق‌ها ریختند. در افغانستان هم در محل نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشور، ایرانیان مقیم افغانستان پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در این شهر و محل رأی‌گیری حضور یافت و گفتگویی کرد با بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، و در ابتدا از وی در مورد دلایل شرکت گسترده مردم جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مبنای آراء مردم و پشتیبانی مردم بوده، این که تونسته مردم رو در انتخابات بیان شرکت کنند، باعث شده که قدرت و صلابت ایران مشخص بشه و تمامیت ارضی و اقتدار ایران خودش رو مدیون حضور مردم در صحنه‌های مختلف از جمله در انتخابات میدونه، و این باعث شده که تمام توطئه دشمنان کشور جمهوری اسلامی ایران خونسا بشه و ما به سلامت تونستیم که از گذرگاه‌های بسیار سختی عبور کنیم. شرکت مردم در انتخابات تأثیر زیادی در اقتدار و قدرت و همبستگی ایران داره و مردم ایران به خوبی این مسئله رو می‌فهمند و به همین خاطر با توجه به شناختی که از نقش خودشون دارن در قدرت ایران، سعی می‌کنن که هر کدوم عنوان یک وظیفه و تکلیف در دفاع از کشورشون در پای صندوق‌های رأی حاضر بشه.
خب جناب آقای سفیر، شما میدونین که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم سالاری دینی استوار است و شماری از نظام‌های دیگر هم مدعی هستند که نظامشان استوار و متکی با آرای مردم است. به نظر شما تفاوت بین مردم سالاری دینی و سایر نظام هایی که ادعای مردمی دارند در چیست؟
خب خیلی از کشورهایی که به خصوص توی منطقه ما هستند که اصلا مردم نقشی ندارند در انتخابات و اصلا صندوق رأی توی اون کشورها معنا نداره، اما در جمهوری اسلامی ایران این نقش مردم از طریق مشروعیت الهی هم تایید میشه و به همین خاطر این مشروعیت باعث میشه که هم ما بحث مشارکت مردم رو داشته باشیم و هم اون بخش اسلامیش رو هم تضمین بشه.
یکی از مسائلی که بسیار عمده هست، مردم در سر تا سر دنیا همواره انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات های جمهوری اسلامی ایران رو میکشن و یک نوع خود را به انتخابات و نتایج انتخابات جمهوری اسلامی ایران وابسته میدانند. دلیل این امر شما در چی میبینین؟
در حال ایران بازیگر بسیار مهمی هست و کسی که به عنوان نماینده مردم ایران میتونه رأی بیاره و کنترل قوه مجریه ایران رو در دست بگیره، نقش بسیار تعیین کننده خواهد داشت در هم بحث کشور و تحولات و بازیگری ایران در عرصه های مختلف، و به همین خاطر برای همه کشورها و مردم این که چه کسی حاضر میشه با ما نماینده ایران بسیار مهم و تعیین کننده است.
بسیاری از مردم افغانستان و همچنان افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را میکشن. از نظر شما دلیل علاقمندی افغانها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات های جمهوری اسلامی ایران در چیست؟
در حال کشور ایران و افغانستان به هم پیوستگی های بسیار زیادی دارند و این به هم پیوستگی ها باعث میشه که هر اتفاقی در یک کشور در کشور دیگه هم تأثیر بگذاره و به هم همین خاطر با توجه به پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، استراتژیک و جغرافیایی که دو تا کشور دارن، هر اتفاقی در ایران بیفته مردم افغانستان هم تحت تاثیر قرار میگیرن. به همین خاطر مردم افغانستان مشتاقانه تحولات ایران رو دنبال میکنن و براشون مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
گفتگوی بود از همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل با بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. وزیر امور خارجه ایران در دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حاشیه اجلاس آنتالیا از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. در ادامه دیدارهای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با مقامات شرکت کننده در اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیا، آقای ظریف روز پنجشنبه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار ظریف ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان بر ضرورت برگزاری گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. عبدالله عبدالله هم در این ملاقات ضمن قدردانی از تلاش‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران آخرین وضعیت موجود در افغانستان تشریح کرد. مجمع دیپلماسی آنتالیا روز جمعه با سخنرانی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، افتتاح شد. فرصت‌های جدید صلح همکاری در قفقاز جنوبی، تقویت همبستگی‌های منطقه‌ای، همکاری‌های منطقه‌ای در آسیا، ارتباط با آفریقا، مسائل غرب آسیا و خلیج فارس، روابط فرااتلانتیکی، پناهجویان و مهاجران، دیپلماسی اقتصادی و تجارت، ارتباطات و اخبار جعلی در دنیای مجازی از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در اجلاس سال جاری مجمع دیپلماسی آنتالیا هستند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان ضمن اعلام آمادگی ایران برای مشارکت مؤثر در تحکیم ثبات در افغانستان بر ضرورت همکاری همه جریان‌های سیاسی داخل این کشور در بازگرداندن امنیت و ثبات به افغانستان تأکید کرد. محمد جواد ظریف و محمد حنیف اطمر، وزیران امور خارجه ایران و افغانستان، روز جمعه در آنتالیا و در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار همچنین از آمادگی ایران برای برگزاری هرچه سریعتر کمیسیون اقتصادی دو کشور خبر داد. محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، هم ضمن ابلاغ پیام تشکر دولت افغانستان بابت ارسال کمک‌های درمانی و صحی و محموله‌های اکسیژن با توجه به نامساعد بودن وضعیت کرونا، خواستار تداوم این مساعدت‌ها شد. وزیر امور خارجه افغانستان در ادامه به تشریح آخرین وضعیت امنیتی افغانستان پرداخت و آمادگی خود جهت هماهنگی با طرف ایرانی به ویژه در مورد وضعیت امنیتی مناطق مرزی و برگزاری هرچه سریعتر کمیسیون مشترک مرزی اعلام کرد. قرار هست که روز یکشنبه هم نخستین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان در آنتالیا برگزار شود. خب تماس ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان، و میخواییم در مورد اخباری که تقدیم شما عزیزان شنونده شد با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مبلغ، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت داریم و پیشاپیش میلاد پرخیر و برکت امام هشتم علیه السلام و به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما تبریک عرض میکنم آقای مبلغ، و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران روز گذشته با حضور گسترده مردم برگزار شد، در ابتدا می‌خوایم که تحلیل شما را در مورد اهمیت این انتخابات برای افغانستان داشته باشیم.
خب انتخابات 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای بسیاری از کشورهای دنیا حائز اهمیت بود. در واقع نقش که دولت آینده جمهوری اسلامی ایران در سوگیری های منطقی و بین المللی در دستور کار قرار خواهد داد بسیار مورد توجه جامعه جهانی است، و دو جریان فکری که در رقابت بودن در انتخابات ریاست جمهوری، هر کدام که به پیروزی برسن، ممکن هست که شکل حرکتی نظام جمهوری اسلامی در معادلات منطقی و بین المللی را دستخوش تغییر بکنه. بنابراین از این منظر یک نگاه کلی نسبت به انتخابات جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. اما برای افغانستان و مردم افغانستان از دو جهت فوق العاده های اهمیت است. یکی این که بخش زیادی از مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند.
بله.
سوگیری های حکومت و سوگیری های دولتی که در جمهوری اسلامی ایران حاکم میشه بر وضعیت مهاجرین افغانستانی فوق العاده تاثیرگذار هست.
بله.
و وضعیت مهاجرین افغانستانی هم بر بخش هایی از داخل افغانستان تاثیرگذار هست. از این جهت انتخابات ریاست جمهوری ایران برای مردم افغانستان حائز اهمیت هست. بخش دیگر هم باز هم همون نگاه برون مرزی سیاست های مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان هست که در دو نوع نگاه مختلف سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره اولویت بخشی به افغانستان ممکن هست که حائز اهمیت باشد. در هر جناحی که در جمهوری اسلامی ایران پیروز شود نوع نگاهشان به افغانستان و نوع نگاهشان به ظرفیت های افغانستان و همچنین میزان تحلیل نگریشان نسبت به افغانستان با همدیگر تفاوت داره. و در نتیجه از این منظر هم پیروزی هر یک از جناح‌ها تأثیرهای متفاوتی بر نقش جمهوری اسلامی ایران در آینده افغانستان خواهد داشت و بنابراین از این منظر هم برای مردم افغانستان و برای تحلیلگران انتخابات جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت هست. مسئله دیگری که من فکر می‌کنم باز مهم هست حداقل از جهت عبرت آموزی برای مردم افغانستان این هست که با همه فراز و فرودهایی که در انتخابات ریاست جمهوری ایران مشاهدهش بودیم و اما وگرهایی که از سوی مخالفین و از سوی بعضی از موافقین هم گاهی وقتا بر روند انتخابات ریاست جمهوری ایران وارد شد، ما در این حال شاهد یک انتخابات شفاف، یک انتخابات آرام، یک انتخابات کاملا منظم و به موقع و بدون حاشیه بودیم. هرچه که حاشیه بود در نحوه رقابت کاندیداها بود، نه اینکه اصل خود روند انتخابات بر او خدشه‌ای وارد شده باشد یا انقلابی بر او وارد شده باشد. در حالی که در افغانستان متاسفانه اونچه که مورد خدشه وارد می‌شد روند انتخابات بود. خب این مسئله خیلی حائز اهمیت هست برای ما از جهت عبرت آموزی که انتخاباتی در سطح کلان در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این انتخابات در کمال امنیت، در کمال صحت، بدون حتی 1% شایبه تقلب و خلاف و با یک رویکرد کاملا انسانی و اسلامی و تابع مبارزات سیاسی و دیپلماتیک توسط جریانهایی که این جریانها از نظر مبانی فکری کاملا ممکن هست با همدیگر در تناقض و در تضاد باشن صورت میگیرد. در حالی که در افغانستان متاسفانه ما در چند دوره اخیر هرگز شاهد چنین فرایندی نبوده ایم و از این منظر هم انتخابات جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان حائز اهمیت است.
بله. آقای مبلغ، شما در جریان هستید که این روزها در آنتالیای ترکیه در واقع اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیا در حال برگزاری است و مقامات کشورهای مختلف اونجا حضور دارن. خیلی مرسوم هست که در حاشیه چنین نشست‌های معمولاً ملاقات‌های دو جانبه بین مقامات کشورهای مختلف برگزار میشه. خب آقای محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در اونجا حضور داره، آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم حضور دارن و دیدارهای هم برگزار شده. چقدر دیدارهای این چینینی که معمولا در حاشیه اجلاس‌های مختلف برگزار میشه میتونه روی اوضاع افغانستان و ثبات این کشور تاثیرگذار باشه با توجه به این مسئله که این اجلاسی که در آنتالیا برگزار میشه تمرکز خاصی روی مسئله افغانستان نداشته؟
خب آقای عبدالله و آقای اطمر در یک سفر رسمی و به دعوت دولت ترکیه در ترکیه هستند. جمع دیگری از رهبران سیاسی منطقه هم در ترکیه حضور دارند. و نتیجه طبیعی حضور شخصیت‌های سیاسی و مسئولین کشورها در یک اجلاس این هست که اینها با هم گفتگوهایی را در حاشیه اون برنامه خواهند داشت. اما اینکه این گفتگوها چقدر میتونه بر مسائل داخلی افغانستان تأثیر داشته باشه من فکر نمی‌کنم که در شرایط فعلی خیلی مهم باشد. برای اینکه اساساً گرد هم آمدن این افراد در ترکیه با محوریت موضوع افغانستان صورت نگرفته، بلکه اینا برای اجلاس دیگری در ترکیه حضور پیدا کردن و در حاشیه اجلاس با یک دیگر از فرصت استفاده کرده گفتگوهای را انجام میدن. اون چی که فعلا حائز اهمیت هست این هست که در رابطه با افغانستان چند فاکتور یا چند فکت مهم را ما باید در نظر بگیریم و بعد با توجه به اون نقش کشورهای منطقه را سنجش بکنیم، ببینیم که در فرایند صلح یا در آینده افغانستان چه نقش خواهند داشت.
بله.
یک مسئله این هست که آمریکایی ها و خارجی ها عملا از این بعد ظاهرا مسئله افغانستان به یک مسئله داخلی تلقی میکنن، اما اصرار اونها بر حفظ امنیت کابل و مشخصا حفظ امنیت میدان هوایی کابل و ترتیب دادن یک بودجه حمایتی برای حفظ امنیت میدان هوایی کابل به این معناست که اینها خواهان حفظ حکومت فعلی هستند و هرچند که مانع پیشروی های طالبان در مناطق مختلف افغانستان نخواهند شد، اما تمایل دارند که حکومت فعلی تا حدی به صورت حکومت ضعیف و فقط در مرکز و در کابل باقی بماند. چنین چیزی را از سخنان روز گذشته وزیر خارجه پاکستان هم میشه دریافت کرد. آقای قریشی تاکید داشت بر این که طرفدار تسلط نظامی طالبان بر تمام افغانستان و بر حکومت افغانستان نیستند و میخواهند که از یک فرایند غیر نظامی و از یک فرایند سیاسی و گفتگو محور در واقع طالبان وارد ساختار قدرت شوند. خب این چیزی هست که به نظر میرسه آمریکایی ها هم به دنبال او هستند.
بله.
و پاکستانی ها هم از او استقبال میکنند و دولت افغانستان هم به این نتیجه رسیده که تا این حد مورد حمایت و پشتیبانی کشورهای مختلف قرار داره که یک حکومت نیمبند و ضعیف حداقل در کابل برقرار بمانه و
بله.
کابل حداقل به دست گروه طالبان نیفته. خب همه اینها به ما یک برایند را نشان میده، اون برایند این هست که یک اتفاق و یک توافق نانوشته‌ای میان کشورهای مختلفی که در افغانستان نقش دارن و مشخصاً آمریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفته که جنگ در افغانستان دوام پیدا بکنه و دامنه این جنگ مناطقی را در بر بگیره که این مناطق تا هنوز نسبتاً مناطق آرام به حساب می آمده، مناطق مرکزی افغانستان و شمال افغانستان محور جنگ بعد از این باشه. و همونطور که از قدیم هم گفته میشد آمریکا به دنبال این بود که خودش از باطلاق جنگ افغانستان خارج بسازه، در حالی که جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه و هزینه های جنگ ترشکن شود بین کشورهایی که در اطراف افغانستان حضور دارن مثل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند و برخی کشورهای دیگه.
بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما و شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم، موفق مایید.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغانستان و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که حمله طالبان به ولسوالی گرشک ولایت هلمند با واکنش سخت نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شده و این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شده. برخی منابع در هلمند گفتند که ولسوالی گرشک ای ولایت ساعت 10 پیش از ظهر روز جمعه به تصرف طالبان در آمده بود، اما نیروهای امنیتی و دفاعی حوالی ساعت 12 ظهر طالبان از مرکز ای ولسوالی بیرون راندند. وزارت دفاع ملی میگه که در جریان عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی از طریق زمین و هوا تلفات بسیار سنگینی به جنگجویان طالبان وارد شده، اما این وزارت آماری از تلفات این گروه ارائه نکرده. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست. میخواییم با ایشان در مورد اوضاع امنیتی جنوب افغانستان گفتگو بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. از وضعیت امنیتی و درگیری های موجود در ولایت های جنوبی افغانستان بر ما و شنوندگان برنامه بگوین، وضعیت از چه قرار هست؟
بله با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس، جنگ و شدت آن در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان همچنین ادامه دارد و شدت آن کاسته نشده است. این شدت جنگ نه تنها در جنوب بلکه نسبت به سالهای گذشته نسبت به جنوب در شمال و غرب افغانستان شدیدتر شده است، ولی در جنوب هم جنگ های سخت تا 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. در ادامه درگیری های شدید در ولسوالی های افغانستان دیروز مقامات افغان در هلمند خبر دادند که ولسوالی بسیار کلیدی گرشک ولایت هلمند در جنوب افغانستان میان گروه طالبان و نیروهای دولتی دست به دست شده است. گزارش ها که از آن بود که این ولسوالی بعد از یک نبرد شدید باعث شده که نیروهای طالبان وارد مرکز این ولسوالی شود، ولی بعد از حمله ضد طالبان دوباره گریش که به گفته مقامات افغان در اختیار قوای عملیاتی افغان قرار گرفته شده است. همچنین نیروهای عملیاتی و دفاعی از دو ولسوالی دهن غوری ولایت بغلان در شمال و شیرین تگاب ولایت پاریاب در شمال غرب افغانستان هم گزارش های آخر این است که بیرون شد. و ولسوالی دیگر در زابل بود که ولسوالی شینکی بود که از موضوعات بحث‌برانگیز افغانستان در دو روز اخیر بود است. این ولسوالی هم گفته می شود یک مرکز بسیار بزرگ قوای افغان در این اواخر یعنی در چند روز اخیر تخلیه شده است و حتی امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان به این مسئله شینکی زابل هم واکنش نشان داده و او گفته است که نحوه تخلیه منصوبین اردو از ولسوالی شینکی در ولایت زابل یک راز اطلاعاتی است که نوشته آقای صالح هم بحث برانگیز شده است و در شبکه های اجتماعی روی آن بحث ها جریان دارد.
آقای زاهد، اطلاعاتی که منتشر میشه از ولسوالی گرشک ولایت هلمند بسیار ضد و نقیض هست. اطلاعات شما در این باره چی است؟
در مورد گریش که عطالای افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته و تایید کرده که از سقوط ولسوالی گریش به دست طالبان خبر داده است و او میگویند که در ولسوالی گریش ساحه به نام تپه است که هنوز به دست قوای اردوی افغانستان است و به گفته او فقط همین ساحه به دست قوای دولتی مانده و دیگر همه ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. او گفت که علت اصلی سقوط گریش این است که در روی کاغذ این ولسوالی تشکیلات امنیتی با حدود 700 سرباز دارد، اما در حقیقت سربازان این ولسوالی با 200 تا 300 نفر میرسد. رئیس شورای ولایتی هلمند افغانستان میگوید که با انتقاد از کمبود تشکیلاتی نیروهای عملیاتی در این ولسوالی تقریبا 400 نیروی خیالی و خدمتی در این ولسوالی موظف است. در این مورد یا در مورد حضور خیالی قوای امنیتی افغان قبلا هم گزارش های مفصلی بود و شکایت های در این نرسه بود. قبلا گفتم این تنها جنگ های هلمند و زابل نیست، بلکه در مجموع در آخرین بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که طی 24 ساعت گذشته در جنگ های افغانستان 258 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. بیانیه وزارت دفاع افغانستان می نویسد که در این جنگ ها 156 نفر دیگر از طالبان هم زخم برداشته است. بر اساس معلومات بیانیه اخیر وزارت دفاع افغانستان، این تعداد زیاد از طالبان در ولایت‌های زابل، پکتیا، هلمند در جنوب و برخی ولایت‌های دیگر در مناطق دیگر افغانستان کشته و زخمی شده و بر اساس بیانیه 76 حلقه ماین جاسازی شده طالبان هم در نقاط مختلف افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان کشف و خنثا شده.
بله. آی زاهد، نیروهای دولتی افغانستان برای بازپسگیری این ولسوالی هایی که به دست طالبان افتاده چه اقداماتی انجام دادن؟
در این مورد باید گفت که در مجموع ولسوالی ها و وضعیت آن بعد از سقوط به دو کاتگوری میشه تقسیم کرد. یکی آن که ولسوالی های بسیار مهم هست از نگاه استراتژیک و برخی ولسوالی های دیگری هستند که به دست طالبان سقوط میکنند ولی دولت افغانستان با آن توجه خاص ندارد. کاتگوری دومی که نزد دولت تا حد زیاد مهم نیست، بعد از سقوط به دست طالبان رها می شود، حاکمیت طالبان در اونجا پیش می آید. ولی ولسوالی های مهم استراتژیکی که هست، دولت افغانستان بعد از سقوط دوباره دست به کار می شود و عملیات ضد طالبان اجرا می کند که در همین سلسله برخی ولسوالی های حساس در تخار، بغلان و قندوز در شمال افغانستان بود که طالبان موفق شدند تصرف کنند، ولی قوای دولتی افغان دوباره دست به عملیات زیر طالبان زدند و برخی از این مناطق از کنترل بیرون شده را دوباره به کنترل خود را آوردند. اما در هلمند یا در جنوب افغانستان هم ولسوالی گریش که ولسوالی بسیار مهم استراتژیک در هلمند حتی در جنوب افغانستان است که برای دولت افغانستان اهمیت خاص دارد و دیروز با محض اینکه سقوط کرد قوای افغان دوباره دست به کار شدند و این ولسوالی را از کنترل طالبان بیرون کردند. اما ولسوالی های دیگر مانند کوره در اورزگان و برخی ولسوالی های دیگر اورزگان و ولسوالی شینکی در زابل سال که از کنترل دولت افغانستان بیرون شد، دولت برای کنترل مجدد آن تلاش چندان نکرد و این اولسوالی ها هنوز هم در اختیار طالبان است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما و شما خدا حافظی
می‌کنم. سلامت باشید، خدا امرایت.
خدا نگهدار. هم گفتگویی بود با عزیز زاهد در ارتباط با ناامنی هایی که در حوزه جنوب افغانستان وجود دارم. یکی دو تا خبر خیلی سریع عرض بکنم. یکی که از شمال افغانستان خبر میرسه که مقام های محلی ولایت فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان میگن که به علت نرسیدن نیروهای کمکی ولسوالی های خواجه سبزپوش فاریاب و مردیان جوزجان به صورت کامل به تصرف طالبان در آمده و خب چندین نیروی امنیتی هم شهید شدن و ده ها تن دیگر هم اسیر شدن. گفته میشه که ولسوالی بهارک ولایت تخار در شمال شرق افغانستان هم پس از 3 روز جنگ به دست طالبان سقوط کرده و همینطور خطر سقوط ولسوالی بنگی و این ولایت را هم تهدید میکنه. خبر دیگه این که محسن رضایی عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان قهرمان 24مین دور رقابت‌های قهرمانی تکواندوی آسیا شد. رضایی با کسب این مدال طلا بر نخستین تکواندوکار در تاریخ تکواندوی افغانستان تبدیل شد که از رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال طلا کسب می‌کنه. و یک خبر دیگه هم این که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن 1677 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته، شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در کشور به 100521 تن افزایش یافته. 87 بیمار مبتلا به کرونا متاسفانه فوت شده و 728 بیمار مبتلا به کرونا هم بهبود پیدا کردند. خب بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
دارم. میتونه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب بی خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خواستن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
جولیا، جولیا، دخترم، صبح شده، جولیا. نه خیر، فایده نداره. قرار خواب است، دخترم. جولیا، جولیا دخترم، بخیز، بخیز، سرت ناوقت میشه.
وای خدا، بازم صبح شده.
دخترم، مگر میخواستی که صبح نشوه؟
باز سر از نو باید برم شرکت و پشت و کمپیوتر سبیل شده بشینم و کار کنم.
عجب دخترم، خودت میتونی قسم دیگه ای بیدار شوی.
مثلا چه قسمی پدر جان؟
خب مثلا میتونی به صبح و زیبایی هایش به زندگی سلام کنی، نه که با اوقات تلخی و بعد و بیرا بیدار شوی. جانی پدر،
پدر جان، شما هم یک گپایی میزنین اول صبح. ای بابا،
کجا میری آلی دخترم، کجا میری؟
باید تیار شوم برم شرکت.
نه او قم ناوقت نشده، چای صبح بخو باد ازو برو.
نه پدر جان، اشتیا ندارم، تشکر.
به بانگیری و غر زدن عین مادر خدا بیامرز خود هستی.
جولیا کار هر روزش گله و شکایت از زندگی و کار و همه چیز بود. با نارضایتی خانه را ترک می کرد و در محیط کار هم بیشتر اوقات پیشانیش ترش بود. از اینکه باید هر روز به سر کار خود حاضر می شد گله‌مند بود. از اینکه باید چندین ساعت به شرکت باشم متنفر بود. اما چاره ای نداشت. او در حال رفتن به طرف محل کار خود بود و غرق فکر و خیالهای خودش که بریک ناگهانی یک موتر او را به خودش آورد.
او دختر، هوشت کجاست؟ غریب تکر کرده بودی، چرا چشم خود باز نمی کنی؟
معذرت می خواهیم، ولی شما هوشتان دیگه جایی بود. حتی صدای آران موتر مرا هم بخیالم که نشنیدین. حال کجا میرین که من شما را برسانم؟ چرا چوب شدین؟ حال متوجه شدم.
نه نه، یه غیر ممکن است.
جولیا چیزی را که می دید نمی تانست باور کنه. چطور ممکن بود که کسی بدون دست دریوری کنه؟ ولی چیزی که او می دید حقیقت داشت. او به دعوت جسیکا به خانه اونها رفت. بین راه در حالی که از دریوری جسیکای بدون دست حیرت زده بود، به محل کار خود تلفن کرد که اون روز به سر کار خود نمی ره. او کنجکاو بود که درباره جسیکا و کار خارق‌العاده‌اش بیشتر بداند.
بسیار خوش آمدی عزیزم. جسیکا، دوستت معرفی نمی کنی دختره؟
بچه‌ش مادر جان، جولیای عزیز است. امروز همراهم آشنا شدیم. البته مادر جان، نزدیک بود که تکر کنیم. هر دویمون خیلی خوش شانس بودیم. آنه
خدای من، چی میشنوا؟
راستش من هنوز باورم نمیشه که یک نفر بتونه بدون دست و کتپای خود قهوه بنوشه.
جیسیکا تمام کارهایش کت پای خود انجام میده. مویای خودش شانه میکنه. لنز چشم خودم خودش تبدیل میکنه. کد تلفونم میتونه گپ بزنه.
اگه خودم با چشمای خودم نمیدیدم و از کسی میشنیدم حتما باور نمیکردم. میبخشین؟ چه قسمی شد که جسیکا؟
بله، حتما میخوایی بدانی که جسیکا چرا دست نداره. خوبی قضیه و سالهای خیلی پیش مربوط میشه.
خدا رو شکر حالا دخترتون خوب است. اما
سلام دکتر سیب.
سلام علیکم.
حال دخترم چطور است دکتر سیب؟
عرض کردم که خدا رو شکر حال دخترتون خوب است. اما
خدا رو شکر که حالش خوب است. اما چی دکتر سیب؟ کدام چیزی شده؟ اگه چیز شده برام بگوین.
خب چطور بگویم؟ دخترک خودتان به طور مادرزادی دست نداره. خیلی باعث تعجب است. یک اتفاق نادر است.
چی میشنوم دکتر سیب؟ گفتین دخترک ما یک دست نداره؟
متاسف هستم که یک گپم میدارم، ولی متاسفانه دخترتان از هر دو دست محروم است.
خدایا نه نه، من چی بشنم؟ اصلا باورم نمیشه. یعنی جسیکا جان از نوزادی دست نداشتن؟
بله عزیزم، من بسیار ناراحت شده بودم. اوقدر دق بودم که حد نداشت. من خودم در این اتفاق خیلی مقصر میدانستم.
یعنی پیش از ازدواج آزمایشات مخصوصش انجام نداده بودین؟
چرا عزیزم، آزمایشام کدام مشکلی وجود نداشت. دکترام شوخ کشیده بودن از ایکم. من بسیار تشویش داشتم که آینده ای دختر بدون دست چی خواهد شد. ولی جسیکا روحیه خیلی خوبی داشت. اصلا روحیه عجیبه داشت. پر بود از شوق و شور و زندگی. از امون ریزگی هیچ به غمی که دست ندارن نبودی دختر. از امون زمان تلاشش شروع کرد که کارایش با پای خود انجام بده.
ولی خیلی سخت است. من کت دست باز از کارا رو نمیتونم انجام بتم. چی برسه به یکی دست نداشته باشم.
هی دختر اینقدر سخت نگیر. قهوه تنوشه جانکو که باید بریم. همراه هم باید بریم بیرون. ببخشید. سلام، روزتان بخیر، خوب هستین؟ بله 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 بچشم، من الان حرکت میکنم. خاطرتان جمع باشه، تیز خیده خودم میرسانم. نه نه هوشم هست. بچشم احتیاط میکنم، با من خدا. جولیا بخست که بریم. مربی آقای برایان بود.
بریم عزیزم.
خدا پشت و پناهتان باشه عزیزم. میدانم که امروزم مثل همیشه موفق خواهد شدی دختر گله.
مادر جان خیلی دوستتان دارم. وی دختر تو چرا ماتل هستی؟ بخست بریم دیگه.
خانم لورا بابت قهوه تشکر، بسیار مزه دار بود.
خواهش میکنم عزیزم، نوش جانت. حالا برین که سرتان ناوقت نشه.
در تمام فاصله ای راه جولیا حیرت زده و جسیکا خیره شده بود که چطور خونسرد و بدون تشویش دریوری میکنه. اونها به میدان هوایی رفتند، جایی که پیلوت ها مصروف آموزش بودند.
سلام آقای برایان.
سلام جسیکا.
با دوستم جولیا آشنا شوید.
روزتان بخیر.
روز بخیر. خیلی خوش آمده
جسیکا. خودت اینجا آمدی که پرواز کردن پیلوتو رو تماشا کنی؟
اوه خدای من، جسیکا به شما نگفته که بر امتحان آمده؟
بر امتحان؟ امتحان چی؟
امتحان تصدیق پیلوتی دیگه.
چی؟ تصدیق پیلوت؟
بله. جیسیکا.
بله.
نوبت خودت است. من شک ندارم که خودت موفق
باشی. کوشش میکنم که شما را ناامید نکنم آقای برایان.
مطمئن هستم موفق خواهی شد.
جولیا برام دعا کن.
لحظاتی بعد جسیکا با موفقیت پرواز خود را به پایان رساند و موفق شد که نام خود را به عنوان اولین پیلوت بدون دست ثبت کند. البته زمانی که جسیکا